سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت وجود نورانی امام باقر علیه السلام رو. ما دومین جلسه کلاسمونه و هم هفته گذشته هم امروز شهادت دو تا از ائمه عزیزمون بود. این رو از این جهت به تبرک و تیمن تعبیر میکنیم که انشالله وجود نورانی امام باقر علیه السلام و امام جواد سلام الله علیه دستگیر ما باشن. در این بحثی که داریم فعلا نظری با هم مرور میکنیم تا انشالله در عمل هم با عنایت و دعای اون بزرگواران همه ما از رذیلت غیبت انشالله در امان باشیم، هم خودمون هم کسانمون، چه از گفتن غیبت چه از شنیدن غیبت به حق اون بزرگواران. در ابتدای بحث هدیه پیشگاه مطهر امام باقر علیه السلام و جهت اینکه دعای اون حضرت و دعای امام جواد علیه السلام یاریگر ما باشه در اینکه بتونیم انشالله دوری بکنیم از رذیلت غیبت، هدیه پیشگاه اون حضرت صلواتی هدیه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که حال همه بزرگواران خوب باشه و در صحت و سلامت باشید، هم خودتون هم خانواده های محترمتون، و مراقبت بکنید که در این موجی که انگار متاسفانه باز دوباره داره آغاز میشه و جون میگیره گرفتار نشید و مراقبت در اون حدی که لازمه رو انشالله انجام بدید. بحث ما تا ابتدای آیات و اخبار وارده در مذمت غیبت اومد. هفته گذشته از تعریف غیبت، مفهوم شرایطش، اجزایش و بسترش صحبت کردیم. این جلسه فصل مربوط به اخبار و آیات وارده در مذمت غیبت رو مرور میکنیم. یه بحث مفصلی اینجا دارم که نکات اضافی عرض خواهم که در مورد اثر غیبت، چه در دنیا چه در آخرت، که انشالله اون رو هم مفصلاً با استفاده از فرمایشات اهل بیت علیهم السلام با هم مرور میکنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. فصل در بیان آیات و اخبار وارده در مذمت غیبت. چون حقیقت غیبت را شناختی بدان که آن اعظم، علیکم السلام، اعظم مهلکات و اشد معاصی است. اعظم مهلکات و اشد معاصی. شاید تو ذهنتون این بیاد که مثلا ما تو حسدم شبیه اینو داشتیم که مثلا بدترین رذایل، اما اگر دقت بکنید هر کدوم متاسفانه از این رذایل از جهتی بدترینه. حسد یه جور بده، غیبت تو چی خیلی بده؟ تو صاف کردنش. حسد، شما به کسی حسد بورزی، صاف کردنش بین خود تو غیبت اول میرسیم توی علیکم السلام تو کفاره غیبت، بدبخت میشیم ما، رسمن بدبخت میشه. تا بیا صاف کن این چایی که کندی و درست کن. و به اجماع جمیع امت، همه فرق، شیعه و سنی، همه فرق، و صریح کتاب رب العزه، تصریح قرآن کریم و احادیث پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم،
اللهم صل علی محمد
و ائمه اثنا عشر علیهم السلام، حرمت آن ثابت است. اصلا هیچ تردیدی نیه. های بحثی محل اختلافه. یک کسی مثلا میگه احتیاط داره، یکی میگه در مورد این موضوع از کتاب خدا قرآن، روایت پیامبر عزیزمون، فرمایشات اهل بیت علیهم السلام و تمام فرق مسلمان اجماع دارن که غیبت حرامه و جزء اکبر حرماته، جزء بزرگترین حرام هاست غیبت. حالا نه اینکه اگر میگیم یه گناهی جزء صغائره، یعنی انجام و اشکال نداره، که معمولا گرفتاری همینه، انسان صغائر رو انجام میده کم کم قب براش میشکنه، آماده ارتکاب کبائر هم میشه. لذا تو همون صغائر باید صفر بچسبیم، شل نکنیم تا به کبائر دچار نشیم، خدای ناکرده. خداوند عزت میفرماید ولا یغتب بعضکم بعضا، بعضی از شما غیبت بعضی دیگر رو نکنن. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا؟ آیا دوست داری یکی از شما که گوشت برادر مرده خودش رو بخوره؟ فکرهتمو. سوره مارکه حجرات آیه شریفه 12. یعنی باید غیبت نکند بعضی از شما بعضی دیگر را. آیا دوست می‌دارد یکی از شما که بخورد گوشت برادر خود را در حالتی که مرده باشد؟ پس کراهت می‌دارید شما آن امر را. که بعد چرا حالا به این اشاره شده گوشت و فلان اینها؟ عرض خواهم کرد. و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
مروی است که فرمودند زنهار احتراز کنید از غیبت، به درستی که غیبت بدتر است از زنا، زیرا مردی که زنا می کند و توبه می کند خدا توبه او را قبول می فرماید. حالا مردی یعنی شخصی، چه مرد چه زن، علیه بالله. ولی غیبت کننده را خدا نمی آمرزد تا آن که غیبت او را که کرده است از او بگذرد. یعنی سختی غیبت از باب صاف کردنشه. برخی اشتباهات رو میکنیم، میگم یه جوری بین خودم و خدا غلط کردم، خدا نفهمیدم. شب قدر چیکار میکنیم؟ اون موقع که میگن آقا هرچی بین خودتون و خدا هست، ساکت که میشیم میگذره دیگه، خدا اینو انجام دادم، ببخش دیگه، غلط کردم. خب بپذیر خدا که شب قدر قطعا میپذیر انشالله، اون تمام میشه. غیبتشی بگم خدا من غیبت ایشونو کردم، خدا میگه خیلی خب ببخش. خدا میگه مال من، مال اون ستاست، برو بهشون بگو حلالت که کردن، من تو رو میگم از حق خودم گذشتم. اون ستا کجا؟ اصلا با اون ستا میشه صحبت کرد؟ من اون چیزی که گفتم رو فرض کنیم اینا. ببینید گاهی اوقات آدم یه کاری میکنه، اصلا فرض کنیم ایشون من دیدم من چهار بخشیدم، ایشون هم گفتم بخشید، ایشون هم گفتم بخشیدن، من دیگه فکر میکنم در مورد ایشون چی گفتم، از خجالت آب میشم. حالا او گفته من بخشیدم، من یه ذره شعور باید داشته باشم. این چرف من خصوصاً اگه به سمت تهمت بره. یه وقت انشالله خدا توفیق بده واسه تهمت رو بخونیم که همینجور اینجوری، اصلا اینطوری نیست، اصلا اون بنده خدا منظورش یعنی این بود. آره خیلی بد شد، بد نشد، افتضاح شد. چه کنم حالا؟ ببخشین. معنا فرض بفرمایید که مثلا ایشون یه سوال برسن، بار خانم بار. بعد کلاس بگه به اینجا ناراحت که نشدی؟ ایشون بگه ناراحت نشدم، له شدم. چی ناراحت نشد؟ خیلی ناراحت. حالا ببخش دیگه، استادی گفتن اینا. صاف شد. جلو 60 تا آدم به یه نفر توهین کردم، بعد تنهایی میگم ما رو ببخش، اونم گفت من باید شما 60 تا رو جمع بکنم بگم اون روز من خیلی بی ادبانه با ایشون صحبت کردم، در محضر شما از ایشون عذرخواهی میکنم تا صاف شه. خوب شد حالا؟ بس سنتوال میکنی؟ بعد میتونی تک تک اونا رو گیر بری صاف کنی؟ بعد چی؟ جلو جمع یه نفر. فلذا پوشاندن و جبران هر گرفتاری متناسب با خودشه ها. من اینجا جلو 60 نفر به یه نفر خدا نکرده بی احترامی بکنم، دل او رو بشکنم، بعد بیرون آدم دیگه اشتباه میکنه. غلط کردی، دیگه اشتباه کردی. خب نه، دست خودم نی. الان فرق تو با خرس گریزلی چیه؟ یعنی چی دست خودم نی؟ این حرف بی خودی که خانم من عصبانی میشم هیچ چالیم نمیشه. خب الان فرق شما با کروکودیل چیه؟ اونم عصبانی میشه؟ هیچ چالیش. ما انسانیم، ما عقل داریم، ما اختیار داریم، هیچ چالیم نمیشه. جمله انسان‌ها همیشه حالیشون میشه. پس این کلک‌ها رو بذار کنار. میخوای گناه بکنی، یک لحظه فکر کن اگه بعد تصمیم گرفتی توبه بکنی این گناه قابل توبه هست، یا یه لحظه فکر بکنی 100 بار از اون گناه دوری میکنی. موقع گناه فکر نمی‌کنی. آقا اون روز کلاس کیا بودن؟ معلوم نیست. اصلا 3 نفر بودن، از کلاس رفتن بیرون، همینجا ماشین رو ستاشون رد شد، مردن. اون ستا پناهنده شدن به جیبوتی، اون ستای دیگه ادامه تحصیل رفتن پاکستان، این ستای دیگه اینا گفتن ما دیگه دورور تلیه پیدامون نمیشه. اون هر ستای یه آفتی خوردن. حالا بگرد نصف هم باید بگردن سر مزار اینا. اللهم صل علی محمد، اون حلال کرده از تو قبر آتیش میزنه بیرون. اون ستای دیگه خب برای چی انجام میدی؟ دلت درد میکنه؟ چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی؟ رضا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که گناه نکردن از توبه کردن راحت‌تر، گناه نکن. خب چی بگیم پس؟ بارها گفتن کسی اگه عقل داشته باشه اینقدر موضوع برای صحبت کردن هست که هزار سال آدم وقت غیبت پیدا نکن. و فرمودن پیامبر عزیز و نازنینمون در شب معراج به قومی گذشتیم، چون همراه حضرت بود جبرئیل سلام الله علیه، که روحهای خود را با ناخونهای خود میخراشیدن. این شکلی از جبرئیل سلام الله علیه پرسیدم ایشان چه کسانن؟ گفت غیبت کنندگان. نشستن خودشون با ناخون صورت خودشونو چنگ میزنن و گوشتو میکنن، اینا غیبت کنندگانن. هر وقت میخوایم اسم یکی میاد فکر کنیم من نشستم دارم با ناخون گوشت صورتمو میخراشم، یه لحظه فکر کن دور میشی. دیشب یه لحظه زدم شبکه مستند بود، نشون میداد مرحوم آیت الله حقشناس اعلی الله مقام شریف، اون استاد عزیز، یکی از کسانشون میگفتش که آیت الله حقشناس میفرمودن کسی نظیر بخواد غیبت بکنه میزنن با دست تو دهنش. خیلی آقای حقشناس مهربون بودن، خیلی اصلا لحشون داداشون قربونت بشن اینجوری بودن، میزنن تو دهنش ها. بعد یه کسی اومد خدمت ایشون یه جمله در مورد آیت الله خانساری خواست بگه، نگفتم خواست بگه، ایشون گفتن در مورد آیت الله خانساری غیبت یه آدم معمولی، آیت الله خانساری که امام فرمود در موردشون من شایبه اسمت دارم. بعد چقدر گریه کردن آقای حقشناس که می‌خواست جلو من از آقای خانساری می‌خواسته غیبت کنه. فهمیدش چه خبر فلانی؟ خب اونو که کامل شست، اون چه خبر؟ اون نمی‌بینه، اون کجاست؟ اون چی کار می‌کنه؟ خب دیگه بحثه، فردا در مورد اینا صحبت میکنیم. بعد نماز میخونم بی حال، احیا میرم بی حال. بابا این که میبینیم یه وقتی یه جاییمون درد میکنه، مالی این وقتی یه وقتی حواسمون نبود و خودمون زدیم به در دیوار. نماز الله اکبر، رکعت دوم بودم یا چهارم، الان تکبیرت احرام گفتی که رکعت اول بودم. خب حالا چرا این شکلیه؟ قلب خراب میشه، مریض میشه. با آدم مریض هر غذای خوبی که بدی میگه تلخه، دلم نمیخواد، بدم میاد. غیبت رزیله اینجور آدم رو خراب، اصلا روح آدم که دمش، همه هم میفهمی چی. ببینید مثال بگم، بعضی وقتا میشیم دوره هم دو سه ساعت میگید میخندید، بعد بلند میشیم یه حال بدی دارین. این مال چیه؟ مال اینه که سه ساعت علکی خندیدن و حرف بی خود گفتن با طبع یه آدم خوب مثل شما سازگار نمیسازه. مثل اینه که الان سم نکن. مثل اینه که الان مثلا یه کاسه گوجه سبز بخوری، یه کاسه گیلاس، یه کاسه آلبالو، خب بعدش احتمالا رحم الله من قرار فاتح میمیری دیگه از بس سردیت میکنه. چهار تا گیلاس بخور، چهار تا آلبالو، چهار تا هم گوجه سبز، بسه. روزای بعد هست، میوه هست، معده تو هم هست، نمیسازه. ببین این که میبینی حال نداری مال اینه که دور از جون شما. من حال ندارم، من که غیبت میکنم بعد میرسم نماز از هیچی لذت نمیبرم. میفهمی؟ میرم یه سخنرانی لذت نمیبرم، روزه میخونم لذت، مولودی میرم هیچی، زیارت میرم نمیچسم. بفهمید هر نفر یه سوال داره، اینم گفته باشه بگین. میرسیم موارد جواز غیبت رو میگم انشالله. روزی آن سرور پیامبر عزیز و مهربانمون بر منبر برآمدند و خطبه‌ای در نهایت بلندی خواندند، به نوعی که زنان در خانه ها آواز آن سرور را شنیدند. بلند حضرت صحبت کردن، به عنایت خداوند همه تو خونه ها میشتن حضرت توی مسجد چی میگن. و فرمودن ای گروهی که به زبان ایمان آورده اید و دل شما از ایمان خالی است، غیبت مسلمین را مکنید. بعد روایتشو میخونم تو بحث حد که حرمت افراد. و عیبجویی ایشان منمایید، که هر که عیبجویی برادر خود کند، خدا عیب او را ظاهر میسازد اگرچه در اندرون خانه خود باشد. که بعد میرسم تو آثار غیبت، یکیش همینه. آبرو میبری؟ باش آبروتون میبرم. من از کنج خونم بیرون نمیام، تو همون کنج خونتون آبروتون میبرم، دست منه دیگه، من خدا. یک کار آیت الله جوادی افضل‌الله جمله‌ای دارن، روایت هم هست البته، که خدا وقتی میخواد آبرو کسی ببره از کی استفاده میکنه؟ از خودش. حواستون باهنه؟ من میخواد آبرو ایشونو ببرن، شما بچه ها بیان کمک کنید آبروشو. اصلا نیازیست، هر برین عقب نگاه کنید، دو دقیقه بعد یا یه کاری میکنه یا یه حرفی میزنه، آبرو حیثیت براش باقی. خدا این کارو میکنه. حواستون خوب با منه؟ من خدا بخوام آبرو تو رو ببرم، از هیچ کسی کمک نمیگیرم جز خودت. چیکار میکنم؟ من الان میام اینجا یه مرتبه یه حرف خیلی زشتی خدا نکرده میزنم، تموش. نخود نخود آبرو رو جمع کردم، یه لگد زدم زیر قابلمه، همش آبرو اینجوری دیگه، ذره ذره جمع میشه، یه مرتبه میره به باد فنا. و در روز دیگر آن سرور بر بالای منبر خطبه ای ادا فرمودند و بیان گناه ربا و عقوبت آن را کردند. فرمودند حضرت که ربا مثلا اینقدر مذموم قبیح، و پس فرمودند یک درهم از ربا بدتر است از 36 زنا. یک درهم. و آبروی برادر مسلم را ریختن از ربا بدتر است. دقت دارین؟ مثلا اسم یه گناهی میاد، علیاذ بالله، اعاذنا الله من شرور انفسنا. اینو دیدی؟ 36 تا از این میشه یه دونه ربا. یه دونه ربا از غیبت پایین تره. چی بگن دیگه به ما تا وقتی به دیگران میرسیم ترمزمون رو بکشیم، حرف نزنیم. من این روایت علوی، یعنی از علی غلامی، علوی قلوی رو تکرار میکنم. صحبت کردن جزء واجبات، قال عبدالله، انشاءالله یه بنده خدایی گفته. باور کنین صحبت کردن جزء واجبات نیست. جمع شما هم گفتم یکی از بزرگترین لذتهای من اینه، مثلا خانواده سفرن، صبح خواب بیدار میشم، مشغول کارم میشم تا ظهر. ظهر چون باید نماز بخونم، باید حرف بزنم، نماز میخونم، گوشی من میذارم یه گوشه، مشغول کار میشم تا مغرب، مغرب عشا دوباره باید به صحبتی، آخر شب که میخوام بخوابم احساس میکنم رو ابرا دارم میخوابم. امروز هیچی نگفت. چقدر خوب. هیچ. حالا وقت هست وظیفه آدم، مثلا یکیسی سخنران، مبلغ، هرچی، معلم، اون جای خود، اگر میشه حرف نزن. و الان مثلا وقتی با یکی میشینم زیاد صحبت میکنه، حس خوبی کم کم داره این حالت، الحمدلله، یعنی به هم حرف نزن، ساکت نمیشین. یه وقتی یه استاد اخلاقی در جایی میخواستن سخنرانی بکنن، حالا ما هم توفیق داشتیم بودیم اینجا، بعد ایشون اومدن و 70-80 نفر نشسته بودن، فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، سکوت میکنیم 40 دقیقه، 41-42 دقیقه، همه میتونین تصور کنه، ما که میمیریم 40. ما اصلا اینجوریم، از سلام علیکم و رحمت الله، چه خبر نیستی؟ من واقعا وقتی با شماها نماز میخونم همیشه این سوال تو ذهنمه، این چه مطلبی است که بلا فاصله بعد از سلام نماز باید به کناریمون بگیم؟ یعنی در حدی که تسبیحاتو بگیم، بعد بگیم اون مطلب دیگه بیات میشه. من تازه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یه جوک اومده بود برام بگیم، برام خاله اینو بعدش بگو. بله؟ بعد راستی. آره. بعدش یادم. نماز بخونین یادتون بعد دوباره. خب میدونین بعد از سلام علیکم و رحمت الله، یه جوک اومده بود بگم برات. بعد میگن نماز عصر. خب خودت با دست خودت حس خودتو داری که اگه نماز تموم شد تسبیحاتو بگی، هیچی نگی، هیچی. ان الله، گفتن 3 تا صلوات، دعای میخونن با توجه گوش کن. امتحان کنید، یه بار امتحان کنید، یک بار. شما آدم خوبی، زود اثر میکنه. نماز زمان ببینید حالتون فرق میکنه یا نه. یک بار امتحان کنید. السلام علیکم تو. چه خبر فلان؟ یعنی اگه تو نماز اولم یه حسی پیدا شده بود، تندی؟ خب، بریم سراغ ماهیت و اثر غیبت. غیبت ماهیتش چیه و اثرش چیه؟ آثار دنیوی رو مرحوم نراقی به یکیش اشاره کردن که بحث گسترش فساده، 5 تا اثر دنیوی دیگه هم داره، اینا رو عرض بکنم. اثر اخروی رو چند تاشو گفتن، از 7 تا 5 تاشو گفتن، 2 تا بهش اضافه میکنیم، یا 4 تاشو گفتن، آره 4 تاشو گفتن، 3 تا بهش اضافه میکنیم. خب ماهیت غیبت چیه؟ سوره مبارکه حجرات آیه شریفه 12 بفهمید. اونا را آگاه بکنه بگه. تو موارد جواز غیبت میرسیم. اما برام خیلی جالبه که بیشتر سوالات چیه؟ ناظر به موارد جواز. ببین اینا رو بذار کنار. کجا میشه غیبت کرد؟ اونا رو زود بگو. اصلا منظور یکی از موارد جوازه. اشکال نداره. به شما بشارت میدم. اینطور که بهشون بشارت دادم. موارد جواز زیادی داریم. از اون چی برام ایزدیت؟ اول اونا رو میگفتن میگه بقیهشو گوش نمیکردین، مگه اینا رو گوش بکن یه ذره درشو، چون اونا رو که بگم هر چی بگم میگه نه بابا این با اون اولی حل میشه، میترسم از اون. حاضر شما عرضم که تو موارد جواز میرسیم، اما همین رو هم چه جوری باید بگیم؟ یعنی مثلا من تو یه چیزی دارم یه جلوه ای میدم، اونو میگید، غیر از اونم میتونید چیزی بگید؟ یا من یه وقت گناه میکنم یه توجیهی میارم، باز میتونید بگید؟ یکم پیچیده میشه. خب ماهیت غیبت آیه شریفه 12 سوره مبارکه حجرات دیدید. ایحب و احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. آیا هیچ کدوم از شما دوست داره گوشت برادر یا خواهر مؤمنشو در حالی که از دنیا رفته چیکار کنه؟ بخوره؟ دقیقاً عرض کردم. مرده، شما یه گاز میزنید به اینجا مثلا به پهلوش، از دندوناتون دهنت داره خون میچکه. الان این غیبته. لبش اینه. کدومتون دوست داره؟ فکرتمو. دو نکته بگم. چرا اشاره میکنه به برادر؟ چرا میگه ایوهب واحد و کم ان یعکل لحم اخیه سان نکن اخیه میتا؟ همین سوره مبارکه حجرات 3 آیه بعد میگه انما المؤمنون اخوه. مؤمنین با هم چیه؟ برادران. یعنی شما چی؟ خواهری. مؤمنین با هم خواهرن یا خواهر و برادرن یا برادر با برادرن. این نیستش که شما بگین خب غیبت غلامی رو میکنیم، ما که علیکم السلام، ما که برادر نیستیم. شما خواهر من که هستید و من برادر شما هستم، که خواهر و برادر نداری اینجا. ببین اگه پسری غیبت دخترها رو بکن، اگه دختری که هم غیبت دخترها رو بکن هم پسرها، از آیه خارج میشیم. طرف داشت پدرشون میزد، گفتن مگه قرآن نگفته که به پدر مادرتون اوف نگین؟ گفته اوف نگین، نگفته که نزنید. که نینم حالا یه جور سرحاله و خوشحاله. ببینید مؤمنین و مؤمنات با هم خواهر و برادرن، لذا میگه لحم اخیه برادرش. جا کم اومده؟ اگر که چیز بود اینجا هم خواستن بشینن مشکل نداره، اونجا گرمشون نشه. اینجا مثلا شاید 5-6 نفر بتونن بشینن، چون پنکه و نزدیک درم هست شاید خنک‌تر، یعنی اونجا به خاطر تراکم گرمتون نشه اذیت شین. حضور یا پرده رو کنار بزنن، اونجا میتونن بشینن چند نفر؟ یعنی طور نیست که به شما آمادش کرد. داره فقط این صندلی رو اگه از من نگیرن بقیه جا میتونن بشینن. این صندلی شما خوبه بلندش این نفر بشینه. حضور شما عرضم که یه دونه دیگه هم اینجاست خانم ارشد، اینجا هم یه دونه هست اگه بخواهیم ببرید. میگه فکره تومو، فعل چیه؟ کره. فعل چیه؟ ماضیه دیگه. کره توم، بله؟ نمیدونستن از کدوم جهت میگم؟ فعل ماضیه. خب چرا نمیگه همین موقع که غیبت میکنید کراهت الان دارین؟ میگه داشتید. امر ثابت رو با فعل ماضی میگن. این اصلا تغییر هیچ حالتی رو نمیشه پیدا کرد که یک نفر از گاز زدن گوشت برادر یا خواهر مرده خودش کراهت نداشته باشه. لذا با فعل ماضی گفت. این نکته اول. چرا به گوشت اشاره میکنه؟ چیز به ذهنتون میرسه؟ میگه گوشت برادر مؤمنه. بله؟ با دست میگین؟ یا هایی داشتن بگو؟ بگین؟ این گوشت موقع که میخوریم لذیذه؟ روبروی من چه زوایای نگاه های خوبی داری. استخونو که نمیشه خود. من معذرت میخوام. بگین. آفرین آفرین. گوشت چیه؟ جزئی از ماست. آبرو هم همینطور جزئی از وجودشه. تازه آبرو از گوش خیلی بالاتره، خیلی بالاتره. فرض کنید یه تیکه گوشت بدن من کنده بشه، یا بدن دوباره میسازه یا اصلا نسازه، لباس پوشیدم روش تموم شده رفته، اما یه تیکه از آبروی من یه نفر ببره، بعد چیکار کنه؟ آبرو خودشو بازسازی میکنه. آبرو از اون چیزایی که بره یعنی خیلی 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 سخت میشه برش گردون. بله، سو اینه که در مورد دیگران محکم بزن. محمد ابن فضیلی که از یاران امام کاظم علیه السلام اومد گفت آقا در مورد، حالا این به تهمت هم میخوره البته، در مورد برادر مؤمن من یه چیزی میگن. حضرت فرمودن خودش چی میگه؟ گفت خودش میگه نه، مثلا این کار نکردم، اما مؤمنین میگن این کار کرده. حضرت فرمودن که حرف خودش ملاکه. گفت آقا آخه این مؤمنینی که میگن همه عادلن، عدولن، یعنی مثلا این پنجتا جز عادلهای جامعه، اینا دروغ نمیگن که. حضرت فرمودن محمد اگر 50 مؤمن عادل، ما برای شهادت چند تا میخواییم؟ دوتا. توی جرایم سنگین 4 تا. 50 تا برادر مؤمن، 50 تا مؤمن، برادر خواهر نداره، 50 تا مؤمن عادل اومدن گفتن آقا ایشون این کار کرده، این کار کردی؟ میگه نه من این کار نکردم. حضرت گفتن حرف خودشو قبول کن. میدونید چرا؟ چون اگر این باب بشه تو جامعه که سوء ظن و بدبینی و اینها، اگه این جا بیفته نگو خوب شد آبرو این رفت، فردا نوبت توه، پس فردا نوبت توه، پس اون فردا. ببینید این از اون چیزایی که را بیفته من و تو هم در امان. بعضیا فکر میکنن فضا جامعه رو آلوده میکنیم آبرو بقیه بره. ببین اگه حرمت رفتن آبرو بشکنه دیگه من و تو هم در امان نیست. اگه به فکر خودت هم هستی نذار این اتفاق بیفته. 50 تا میگه این کارو کرده، کار کرده، میگه نه قبول دارم. هر چی خودت میگی، شاید دروغ بگه به من و تو ربطی، میگه نکردم نکرده. به من حالا تو بحث دادگاه و قضاوت، تو حالت اخلاقی میگن آره تو اهل خوردن مال حرام، میگه نه من هم از راه حلال به دست میارم، هم اهل خمس و زکات و انفاق ایناست. قبول. نه برو قبضایی که خمس دادی از مسجد گرفتی اونا رو بیار. ما اصلا حق این کارا رو داریم؟ این ماهیت غیبت. اثر غیبت چیه؟ غیبت یه سری آثار دنیوی داره، یه سری آثار اخروی. 6 تا اثر دنیوی داره. مرحوم نراقی یکیشو گفتن که حالا اون وسط اشاره میکنه. اولین اثر دنیوی غیبت چیه؟ ایمان زدایی. اولین اثرش اینه، غیبت ایمان تو از بین میبره، از بین میخورتش. از امام صادق علیه السلام میفرمایند که حضرت میگن که پیغمبر فرمودن که الغیبتو اسرع فی دین الرجل المسلم، غیبت در دین انسان مسلمان اسرع من الاکلت فی جوفه، از اکله در درون او. جوف یعنی درون. خب اکله چیه؟ اکله اون بیماریه که اگر هر عضوی بهش دچار بشه این گوشت بدنو میخوره، مثل خوره اتون میخوره. غیبت ایمان مؤمن رو سریعتر از اکله نسبت به عضو میخوره، میره داخل حف میکشه، این هیچی توش خالی شده، این ایمان ظاهری منه توش هیچی نی، غیبت همشو خورده. سرعت خوردن غیبت تازه از اکله بیشتره. یعنی داری غیبت میکنی با سرعت نور داره ایمان تو میخوره، با سرعت نور. به خودت بیای احساس میکنی که ایمان چیه؟ ما کی باید بفهمیم ایمان داریم یا نداریم؟ ایمان داشته باشم اینجوری در مقابل گناه تسلیم؟ ایمان به این معنی است که من شهادت نگذارم یا یه نماز یه ژیمناستیک انجام میدم؟ اون نه. ایمان به این معنی که من به گناه میرسم تا گناه میاد جانم. خب چرا گناه رو انقدر زود میپذیری و در آغوش میگیری؟ معلومه ایمان، ایمانم کو؟ موقعی که غیبت میکردی گله گله از بین میرفت، اون موقع حواست نبود. از این جلسه غیبت که بلند شدم 100 تا گناه دیگه هم که پیش بیاد ککم راحت انجام. اما که دیگه این گناه رو انجام، اون که دیگه اصلا. این اثر اول. دومین اثر دنیوی غیبت اعتماد زداییه. اعتماد زدایی به چه معنا؟ ما در جامعه اسلامی مأموریم از قرآن کریم که واعتصموا به حبل الله جمیعا، همه تون به ریسمان الهی چنگ بزنید، ولا تفرقوا، از هم جدا نشید. ما جدا بشیم چی میشه؟ دعوا کنیم چی میشه؟ قرآن میگه فلا تنازعوا، با هم دعوا نکن، ولا تنازعوا ف تفشلوا، چی میشه؟ فشل میشید و تذهب ریحکم، جونتون در. با هم دعوا نکن. یکی از چیزایی که باعث دعوا میشه وقتی که ما به هم اعتماد، یه چیزی میگه بی خود میگی، خودت بی خود میگی، دروغ نگو الکی، خودت دروغ نگو، چرا نمیپذیری حرفشو؟ چرا به اون میگی دروغ میگی؟ چرا به اون میگی الکی؟ چرا به اون میگی حق منو خوردی؟ چرا به اون میگی سابقت خرابه؟ چرا اینجوری حرف میزنه؟ چون اعتماد. یکی از چیزایی که در جامعه اعتماد رو از بین میبره غیبته. ایشون فهم کرده ایشون خیلی آدم خوبیه، چیزم که خبر داری فلانی رو؟ یعنی با حالا انواع غیبت هم داریم دیگه، آدم دلش میسوزه، آدم خوب، کلاس معراج میومدی، یه ترحمی میکنم بعدم شخصیت شو با خاک یکسان میکنم. و من خدا میگه واقعا اون نفره بر اون که دیگه خیلی واقعا جزء گلهای روزگاره، اون یعنی واقعا جزء خارهای روزگار اگه میگفتی کم بود، واقعا آره اون نفر بعد اصلا، یعنی بچه ها اونو میبینن میگن مثلا کجای امان از جدایی، اون اگه آدم بود که علی بنده خدا فکر میکنه اصلا هیچ کدوم از بنیانهای ذهنیش دوره. بعد میگم نظر در مورد چارمی چی؟ حتی اونم دیگه منتخب دغلهای روزگاره دیگه. ناخودآگاه آدم وقتی هی تکرار میشه اعتماد شد دست. گاهی اوقات هست یه وقتی میگن کسی سوار اسب بود داشت میرفت، یکی واسه که گفت آقا بیا سوار شو شما، گفت نه زحمت، گفت سوار شد. سوار شد یکم رفتن و خیلی هوا گرم بود و اینا، خیلی لطف کرد در حقش سوار. به جای رسیدن صاحب اسب پیاده شده کاری انجام بده، یارو اسبو برداشت فرار کرد. یکم کرد گفت صبر گفت اسبو بردی ایبی نداره، ولی تو رو خدا اینو جای تعریف نکن. گفت چرا؟ گفت دیگه هیچ کس به هیچ کی اعتماد نمیکنه. یه توصیه بهتون بکنم، خواهش کنم به اعتماد دیگران احترام بذارید. خب یعنی اگه مثلا ایشون بهشون میگه مثلا پول داری مثلا 500,000 تومان یه هفته به من بدی، توصیه ام بهت اینه 6 روزه ببر پولشو بده تا نفر بعدی که مراجعه میکنه این با دل خوش پولشو بده. اعتماد. خب نه من پول اینو دیر میدم دیگه من باش کار ندارم، دارم از این شهر میرم، تو داری از این شهر میری، این که هست اونم هست، اون ممکنه به این نیاز پیدا بکنه. اعتماد مردمو خراب نکنید. کسی به شما اعتماد میکنه شما با سلامت رفتار کنید. این باعث میشه فضای اعتماد برای هممون خوبه. همه شما الان فرض کنید مثلا اینجا یه سری مثلا کتاب و نمیدونم مجله و خودکار و لوازم تهیه کردن، قیمتاشو زدن یه مثلا جعبه هم گذاشتن که هر کی استفاده میکنه، یا یه کارت خوان یه جعبه گذاشتن پول بزنید، کسی هم نگاه نمیکنه. یعنی تو میتونی 50,000 تومان 100,000 تومان 200,000 تومان برداری و هیچی هم. وقتی پول میدی حست خوبتر از اون حسیه که یه نفر واسطه میگه کارت بکش. میفهمی چی میگم؟ همه ما از مورد اعتماد واقع شدن خوشمون میاد. خب اگر خوشتون میاد نسبت به اونه که بهتون اعتماد میکنن یه کاری نکنید که دیگه این کارو نکنن. پول میگیری تو من شما اعتماد کردم، یه قولی دادی، به قولت عمل کن، فضای جامعه رو فضای اعتماد کنیم. نشه چی میشه؟ هفته پیش عرض کردم امام جواد سلام الله میفرمایند که لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر همه چیتون برای همدیگه مکشوف بشه همدیگه رو به خاک نمیسپارید. من از دنیا میرم، جنازه بکنم، مورد شورشو ببرن. یک آدم رزل بی خودی بوده. خب بعدی نفر بعد میره، بلکم بابا این بدتر از اون، اون افتضاح‌تر از این. حضرت میگن اگه معلوم بشه و مکشوف بشید برای همدیگه، همدیگه رو به خاک نمیسپارید. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو. میفرمودن که معنای تقوا اینه، همیشه این آویزه گوشتون کنی. تقوا داری؟ آره. الان ساعت چنده؟ 2:37 روز پنجشنبه. خیلی. شما تقوا داری؟ آره. از همین الان یه هفته به قبل زندگیتو میخوام برای همه نمایش بدیم، فیلمشو از خدا میخوام بگیریم نشون بدیم. ببخشید اگر که بشه از الان تا معراج هفته بعد آگه بهت بگیم که تمام هفته نماز بخونی. آره همین هفته که نمیدونستی، هر کی حاضر از الان تا یک هفته چی بگیره. والا من که بگو 10 دقیقه قبل عمرن، 10 دقیقه که تو راه بودی، آخه تو راه با یکی تلفن زدم پشت خانوادگی دادم، چه میدونم من که خودم میدونم تو دلم چه خبره. لذا اینه که داریم که اگر اطرافیان من میدونستن که در من چی میگذره، اینا منو نمیپذیرفتن، از خودشون ترد میکردن، برو از ما نیستی، نمیخوایم تو رو. بعد هی مکشوف بشه. 3 گسترش فساد. باب غیبت باز بشه تو دنیا، دنیا فاسد میشه. باز امام صادق علیه السلام میفهمن من قال فی مؤمنن، هر کس در مورد یه مؤمنی چیزی بگه، ما رأت و عیناه، که با دو چشم خودش ندیده، و سمعت و اذناه، و دو تا گوشش نشنیده، فهوه این جز کیاست، من الذین قال الله عز وجل، جز اونهایی که خداوند عز وجل در قرآن میگه ان الذین یحبون، اونایی که میخوان ان تشیع الفاحشه بین الذین آمنو، فاحشه به معنای چیز زشت و گناه در زبان عربی، یعنی کار زشت و ناپسند، کسایی که میخوان فاحشه رو بین مؤمنین رواج بدن، لهم عذابون علیم. اگر تو در مورد یه مؤمنی، مؤمن یعنی هر کی که شهادت اینو گفته رو به قبله نماز می، اینو مؤمن، نه این مؤمنه، این اصلا من تا الان دیدم نماز شب بخونه، آقا مؤمن اشهد ان لا اله الا شهادت این گفتم مؤمنه، خب نه تو زندگیش مؤمن هست، نه به تو چه ربطی داره. اگر کسی در مورد یه مؤمنی هر کی شهادت این گفته، یه چیزی که با گوش خودش نشنید، من نشیدم خودش بگه، اون میگه این گفته و خودم ندیدم، اون میگه اون کارو کرده، من خودم ندیدم این کارو بکنه، بگه جز اونایی که قرآن در سوره مکه نور میگه ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه بين الله، اونایی که میخوان فاحشه رو بین مؤمنین، این جز اوناست که لهم عذاب علیم. حالا باز بشینیم در مورد اینو حرف بزنیم. با ما معنا به این گفتم اون اینجوریه، الذين امنوا نبوده، یک نفر یک مطلب بگی جز این آیه، خیلی سختگیرانه است، همینی که هست، میخوای بخوا نمیخوای بخوا، در هر دار بخوا. نه الان اون آیه اصلا در مورد چی بوده؟ مثلا تهمت زدن، بعد پخش کردن، تهمت اخلاقی بود، بعد برای همسر پیغمبر بود، اون کجا این کجا؟ اون آیه رو من خدا فرستادم، اینم دیگه امام صادق از طرف من خدا داره میگه. در مورد یک مؤمن یک حرف بزنی که نشنیدی و ندیدی جز این آیه، برو تکلیف خودت معلوم کن. سوره مبارکه نور، حافظ حریم الان باشم تواضع میکنم، خواهش میکنم به زمین نگاه میکنم، یادم یکی پرسید، یادم نیاد چنده، ولی سوره مبارکه نور یه زحمتی هم خودتون بکشین، تلاشی کوششی حاج آقای گوگل اینا کی میگه آیه 19؟ آیه 19، حالا 19 نباشه 15 هستی هم اوائله. خب چهارمین این تو گسترش فساد عبارتش تو کتاب هم اومده که بعد میرسیم که امام صادق علیه السلام فهم بودن. چهارم گسترش دشمنی و کینه، غیبت فضای دوستی رو تبدیل به فضای دشمنی میکنه. چجوری؟ 10 تا با هم رفیقه، ایشون میره پیش ایشون از ایشون میگه، ایشون میره پیش ایشون از ایشون، همجوری. خب روایت هم داریم که اگر کسی از عیبی نکته غیبتی از دیگری پیش تو گفت، مطمئن باش از تو هم پیش دیگران خانم محترم ایشون اومده داره بدبینی میکنه، آره واقعا فلان، این همینجوری که از او جلوی تو بد میگه از تو هم جلوی او، این خاصیتش همینه، ویژگیش همینه. ببخشید حالا شما جلوی نشستی همش بد و بیرار به شما میگم، عوض شدین هفته پیش که جلو نبودین شما، خیلی کسای جلو بشینن هر هفته چون ظرفیت پرش و اینا بالاخره یه حدیه دیگه، چهار هفته طرف میشینه ابسورده میشه بنده خدا، میگه چه پنج هفته اومدی عین پنج هفته بد و بیرار شدیدین.